ساعت 10 به وقت تهران و 7:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. مراسم یادبود نلسون ماندلا شامگاه جمعه در دو شهر آفریقای جنوبی برگزار شد. رئیس جمهوری اوکراین با ولادیمیر پوتین دیدار کرد. خشونت‌های دو روز گذشته در آفریقای مرکزی حدود 300 کشته بر جای گذاشته است. در حالی که ارسال پیام‌های تسلیت رهبران کشورهای جهان به مناسبت درگذشت نلسون ماندلا ادامه دارد، شامگاه جمعه گروه‌هایی از مردم در دو شهر آفریقای جنوبی به سوگواری پرداختند. بنابر گزارش‌ها، مردم با تجمع در برابر منزل سابق نلسون ماندلا در شهر سوئتو و همچنین آخرین خانه او در جوهانسبورگ به رقص و آوازخوانی پرداختند. به جز آفریقای جنوبی، کشورهای آمریکا، بریتانیا و فرانسه و همچنین پرچم‌های اتحادیه اروپا و فدراسیون جهانی فوتبال فیفا پرچم‌های خود را به حالت نیمه افراشته درآورده‌اند. به گفته رئیس جمهوری آفریقای جنوبی، خاکسپاری آقای ماندلا 15 دسامبر 8 روز دیگر در مراسمی ملی در روستای زادگاهش برگزار خواهد شد. در حالی که اعتراض‌های ضد دولتی در پایتخت اوکراین همچنان ادامه دارد، رئیس جمهوری این کشور با ولادیمیر پوتین همتای روس خود دیدار و گفتگو کرد. این خبر را نخست وزیر اوکراین اعلام کرد و افزود که ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری این کشور عصر جمعه در راه بازگشت از چین در روسیه توقف و با ولادیمیر پوتین دیدار کرده است. به گفته نخست وزیر اوکراین، مذاکرات دو طرف درباره پیشنویس توافقنامه بزرگ راهبردی بین دو کشور بوده است. همزمان در ادامه اعتراض‌ها در میدان مرکزی کیف، شامگاه جمعه گروه‌هایی از معترضان در میدان استقلال این شهر تجمع کردند. اعتراض‌های ضد دولتی در اوکراین از ماه گذشته و پس از آن آغاز شد که رئیس جمهوری این کشور از امضای پیمان همکاری تجاری با اتحادیه اروپا خودداری کرد. در ادامه خشونت‌های فرقه‌ای در آفریقای مرکزی، مقام‌های صلیب سرخ در این کشور اعلام کردند طی دو روز پنج شنبه و جمعه حدود 300 از خیابان‌های پایتخت جمع‌آوری شده و انتظار می‌رود شمار قربانیان درگیری‌ها بیش از این باشد. بنابر آخرین گزارش‌ها، با تصویب شورای امنیت سازمان ملل، شمار دیگری از نیروهای نظامی فرانسوی روز جمعه وارد بانگی پایتخت این کشور شدند تا تأمین امنیت این کشور این شهر را بر عهده گیرند. بنابر گزارش‌ها، موج تازه خشونت‌ها از روز پنجشنبه و با حمله مسیحیان وابسته به رئیس جمهوری برکنار شده به نیروهای مسلمان وفادار به رئیس جمهوری جدید این کشور آغاز شده است. چاکیگل وزیر دفاع آمریکا بر ادامه حضور قدرتمند ایالات متحده در منطقه خلیج فارس تاکید کرد. آقای هیگل که به بحرین سفر کرده است، روز جمعه در سخنانش در پایگاه دریایی آمریکا در آن کشور گفت که در طول توافقنامه 6 ماهه ژنو، ارتش ایالات متحده همچنان نقش مهم خود را در منطقه ایفا خواهد کرد. توافق هسته‌ای ایران با 6 قدرت جهانی موجب نگرانی کشورهای عرب منطقه شده است و وزیر دفاع آمریکا گفته است برای اطمینان خاطر دادن به رهبران این کشورها راهی منطقه شده است. مراسم قرعه کشی رقابت‌های جام جهانی 2014 برزیل عصر جمعه برگزار شد و تیم ملی فوتبال ایران در گروه 6 این رقابت‌ها قرار گرفت. این مراسم که در ایالت باهیای برزیل برگزار می‌شد، با ادای احترام به شخصیت نلسون ماندلا آغاز شد و پس از آن در جریان قرعه کشی تیم ایران با تیم‌های آرژانتین، نیجریه و بوسنی هرزگوین همگروه شد. مسابقات جام جهانی برزیل از 22 خرداد سال آینده آغاز می‌شود و نخستین مسابقه تیم ایران 26 خرداد در برابر تیم نیجریه خواهد بود. جان کری وزیر خارجه آمریکا در پایان سفر به خاورمیانه روز جمعه گفت که اسرائیل و فلسطینیان بیش از گذشته به توافق صلح نزدیک هستند. آقای کری که پس از مذاکراتش با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در جمع خبرنگاران صحبت می‌کرد، افزود باور دارم بیش از گذشته به صلح و امنیتی که سزاوار مردم منطقه است نزدیک شده ایم. سفر وزیر خارجه آمریکا به منطقه با هدف سرعت بخشیدن به مذاکرات صلح صورت گرفته است. مذاکرات صلح پس از وقفه ای دو ساله اواخر ژوئیه 4 ماه پیش به ابتکار آقای کری آغاز شد. در پی انصراف عربستان سعودی از پذیرش عضویت در شورای امنیت سازمان ملل، این کرسی به اردن رسید. اعضای مجمع عمومی سازمان ملل روز جمعه با 178 رأی مثبت عضویت غیر دائم اردن در شورای امنیت را تصویب کردند. پیشتر مجمع عمومی سازمان ملل برای نخستین بار عربستان سعودی را به عضویت در شورای امنیت انتخاب کرده بود. شنوندگان گرامی، حالا نوبت می‌رسد به مروری بر روزنامه‌های صبح در گفتگوی رویا کریمی مجد با شهرام رفیع‌زاده.
امروز اونطوری که روزنامه‌های کیهان و جوان هر دو روزنامه‌های محافظه‌کار و اصولگرا هستند و نزدیک به طیف تندروی اصولگرایان گزارش‌ها و یادداشت‌های منتشر کردند. در این گزارش‌ها و یادداشت‌ها هشدار دادن به آقای حسن روحانی و همچنین اصلاح طلبان. نگرانی اصلی اونها از امروز که روز دانشجو هست و سیاسی‌تر شدن دانشجویان در دانشگاه هست و این رو به صراحت اعلام کردند. دومین نگرانی هم اونطوری که روزنامه کیهان به نقل از امام جمعه تهران احمد خاتمی نوشتن، انتخابات آینده هست. البته روزنامه کیهان نوشته که احمد خاتمی روز گذشته در نماز جمعه تهران گفته که برخی از کسانی که ایشون از اونها به عنوان فتنه‌گر نام برده به دلیل اینکه دوستانشون در دولت آقای روحانی سمت گرفتن، امیدوار شدن که بار دیگر فتنه در ایران ایجاد کنند، که ایشون هشدار داده اگر چون این کاری انجام بگیره با جمعیت میلیونی به گفته ایشون که در 9 دی ماه آمده بودند به خیابان‌ها، با اونها مقابله خواهند کرد. البته یک خبر مهم هم روزنامه کیهان منتشر کرده و اون این که آقای کامران دانشجویی وزیر دولت آقای احمدی نژاد بود، وزیر علوم در دولت آقای احمدی نژاد بود، بار دیگر روز گذشته در نماز جمعه تهران و به عنوان سخنران پیش از خطبه‌های نماز جمعه حمله کرده به دولت آقای روحانی و اصلاح طلبان و گفته اگر اجازه بدین که اصلاح طلبان به دانشگاه راه پیدا بکنن در آینده پشیمان خواهیم شد. روزنامه جوان هم یادداشت مفصل و همچنین گزارش بلند بالایی نوشته با این عنوان که قرار است فتنه‌گران دانشگاه‌ها رو در اختیار بگیرن و البته این روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران به آقای روحانی در این باره به شدت هشدار داده.
اما آقای رفیع‌زاده، امام جمعه مشهد تنها راه آزادی میرحسین موسوی و مهدی کروبی رو عفو اونها از سوی رهبر جمهوری اسلامی عنوان کرده. آیا هیچ روزنامه‌ای امروز این خبر رو پوشش داده؟
بله، امروز روزنامه آرمان این خبر رو منتشر کرده، خبر سخنان آقای احمد علم الهدا که امام جمعه مشهد هست. ایشون گفته که تنها راهی که برای شکستن حصد میرحسین موسوی و مهدی کروبی و البته زهرا رهنورد وجود داره اینه که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اونها رو مورد عفو قرار بده. آقای علم الهدا که خودش از مخالفان آقای موسوی و کروبی بوده و از حامیان دولت آقای احمدی نژاد بود، گفته ما بخیل نیستیم اگر رهبری اینها رو مورد عفو قرار بده، اما ایشون گفته که ما اجازه نمیدیم که دولت آقای روحانی بخواد با خبرسازی و به گفته ایشون با حمایت اصلاح طلبان به سمتی پیش بره که حصد آقای موسوی و کروبی و خانم رهنورد رو بشکنه.
اما آقای رفیع‌زاده، روزنامه کیهان از قول وزیر سابق اطلاعات نوشته که هنوز زود است که برخی افراد قدرت نظامی ایران را بشناسند. روی سخن حیدر مصلحی با چه کسانیه؟
به طور مستقیم اونطوری که روزنامه کیهان نوشته، ایشون پاسخ آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی رو داده و این تأکیدش بر این که برخی هنوز زوده که قدرت نظامی ایران رو بشناسند به آقای ظریف برمیگرده. برای این که روزنامه کیهان نوشته که آقای حیدر مصلحی در پاسخ به سخنانی که آقای ظریف در دانشگاه تهران چند روز پیش بیان کرده، این سخنان رو بر زبان آورده. آقای ظریف به نوشته روزنامه کیهان در دانشگاه تهران گفته بود که ما نمی میتونیم در برابر قدرت نظامی آمریکا بیستیم، بلکه میتونیم از طریق دیپلماسی عمومی و از طریق اتکا به مردم مقابله بکنیم با تهدیدهای خارجی. اما روزنامه کیهان نوشته که آقای حیدر مصلحی گفته که ما چنان قدرت نظامی داریم که میتونیم پاسخ آمریکا یا هر کشور دیگه‌ای رو به شدت بدیم.
مروری بود بر روزنامه‌های صبح در گفتگو با شهرام رفیع‌زاده.
یک خانه یک زمین
زاینده بود که خب خشک دیگه بهش میگن اتوبان زاینده.
زاینده مگیوز پرنکا در این منطقه
زاینده بیابانزایی در کشور ما.
یک خانه یک زمین، مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
به زودی از رادیو فردا.
و حالا نوبت میرسد به گزارش ورزشی که به آخرین خبرهای ورزش میپردازد از حبیب روشنزاده.
در جام جهانی 2014 برزیل، تیم ملی فوتبال ایران با آرژانتین، نیجریه و بوسنی هرزگوین همگروه شد. مراسم قرعه‌کشی در شهر سالوادور واقع در برزیل و با حضور نمایندگان 32 کشور شرکت کننده در جام جهانی برگزار شد. به گزارش شبکه ESPN، مسئولیت قرعه‌کشی را جروم والکه، دبیر کل فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا، عهده‌دار بود.
Argentina's group is next. Iran. Group F: Argentina, Bosnia-Herzegovina, Iran, Nigeria. Argentina will go through the formality.
به گزارش خبرگزاری رویترز، پس از آنکه آرژانتین، نیجریه، ایران و بوسنی‌هرزگوین در گروه 6 جام جهانی قرار گرفتند، سرمربیان تیم‌ها نظرات خود را ابراز داشتند. استفن کشی، سرمربی تیم ملی فوتبال نیجریه، در مورد ایران گفت: همین که ایران تا اینجا رسیده نشان می‌دهد تیم خوبی است. الخاندرو سابلا، سرمربی تیم ملی آرژانتین گفت: ما در گروه مرگ قرار نگرفته ایم و در گروهی بازی خواهیم کرد که یک گروه جغرافیایی است. کارلوس کیروش، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، به رویترز گفت: ما به جام جهانی آمده ایم که با تیم‌های بزرگ بازی کنیم. بازی کردن با آرژانتین موقعیت خوبی است. صفت سوسیچ، سرمربی تیم ملی فوتبال بوسنی‌هرزگوین، هم از قرار گرفتن در گروه 6 استقبال کرد و آن را فرصت خوبی برای تیمش نامید. او گفت: هیچ تیمی را نباید دست کم گرفت، حتی ایران را. این در حالی است که ایران تا کنون 5 بار با بوسنی‌هرزگوین روبرو شده که 4 پیروزی و 1 مساوی داشته. ولی باید گفت تیم بوسنی‌هرزگوین ظرف 3-4 سال اخیر دگرگون شده است. ایران 36 سال پیش نیز در جشنواره رئال مادرید با آرژانتین بازی کرده که نتیجه آن بازی 1-1 مساوی بوده. اما ایران در چند ماه گذشته از نظر بازی‌های تدارکاتی دچار مشکل بوده. جواد نکونام، کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران، دیشب بعد از مراسم قرعه‌کشی جام جهانی در مصاحبه با صدا و سیما تأکید کرد که تیم ملی ایران تا شروع جام جهانی باید بازی‌های تدارکاتی داشته باشد تا بتواند چهره قابل قبولی در برزیل ارائه کند.
بازی تدارکاتی مهمترین خصوصیه که میتونه داشته باشه. امیدوارم که این اتفاق بیفته برای فوتبال کشورمون و ما بتونیم اونجا از نام ایران دفاع کنیم و بازی خوب رو انجام بدیم توی جام.
نخستین بازی ایران در جام جهانی 2014 برزیل حدود 6 ماه دیگر خواهد بود، در 26 خرداد ماه در برابر تیم ملی فوتبال نیجریه. سپس بازی با آرژانتین و بوسنی‌هرزگوین. پاداش ایران برای این سه مسابقه حدود 9 میلیون دلار خواهد بود. روز جمعه در امارات متحده عربی در مسابقات کاراته قهرمانی آسیا در رشته کمیته تیمی دختران، تیم ملی دختران ایران با پیروزی 3-0 مقابل چین در فینال مسابقات به مقام قهرمانی رسید. به گزارش ایرنا، تیم ملی دختران ایران از حمیده عباس‌علی، پگاه زنگنه و روزیتا علیپور تشکیل شده بود. پیش از این نیز تیم کمیته پسران عنوان قهرمانی آسیا را کسب کرده بود. و لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس هفته 17 خود را پشت سر گذاشت و دو تیم تراکتورسازی تبریز و نفت تهران در پایان آن شانه به شانه هم با 32 امتیاز صدر جدول را همچنان در اختیار گرفتند. پرسپولیس با 30 امتیاز سوم است. استقلال تهران و فولاد خوزستان 29 امتیازی و 4 و 5.
دوستان از ساعت 7 بامداد تا ساعت 12 امواج کوتاه 49 متر برابر با 5885 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
خب در انتهای این بخش خبری به آگاهی میرسانم که امکان تماس 24 ساعته با رادیو فردا وجود دارد. شماره تلفن پیامگیر رادیو 00 42 02 21 12 21 12. در هر ساعت شبانه روز با ما تماس بگیرید و نظرات خود را بیان بفرمایید. با رادیو فردا بمانید.